بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طائفه سوم که مدرسه نجف مطرح می کنند، روایاتی است که مانع است از بیع و داد و ستد بر متنجس مطلقا، که با اعلام که بدون اعلام. یه روایت رو ما اشاره میکنیم، یه روایت هم ایشون اشاره کردن. عنه و عن محمد ابن الحسن عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال یدفن ولا یباع. سؤال در این روایت ذکر نشده به قرینه روایات سابقه، سؤال من عجین عجن بماء نجس کیف یصنع به. عجین یعنی خمیر، یعنی آردی که تبدیل به خمیر شده. راوی سوال میکنه از آردی که خمیر شده با آب نجس چه کارش بکنم؟ امام جواب میدن یدفن ولا یباع. این خمیر نجس دفن بشه ولا یباع، فروخته نشه، حق فروش نداره، چه با اعلام چه بدون اعلام. یا در جعفریات روایتی بدین مضمون، این کان غائبا یسرج به ولا یباع. اگر روغن روغن مایه است و نجس شده، خودش میتونه استفاده کنه در سوخت، یسرج و به، در چراغ و سراج به عنوان سوخت استفاده کنه، اما ولا یباع، حق فروش نداره. مدرسه نجف این ستا افر رو ذکر می کند و با توجه به بحث انقلاب نسبت که در باب تعارضیشون در اصول مطرح می کنند، می فرماید ولو در بادی امر، این روایات متعارضند، لکن طائفه دوم طائفه سوم رو تخصیص می زنند. طائفه دوم می گفت بیع با اعلام جایز است. طائفه سوم می گفت ولا یباع، بیع مطلقا جایز نیست. نتیجه تخصیص این می شود بیع بدون اعلام جایز نیست. این مضمون طایفه اول و دوم و سوم، بیع بدون اعلام جایز نیست. یه قید بدون اعلام میاد در کنار طایفه سوم قرار میگیره. سپس این دو طایفه طائفه اول رو تغییر و تخصیص میزنن، طائفه اول میگفت بیع جایز است مطلقا، چه با اعلام چه بدون اعلام. حالا تقیید میخوره یباغ و مع الاعلام، آن وقت نتیجه این می شود بیع متنجس مطلقا، طبق یک برداشت که حالا بعدن از روایات دهن توضیح می دیم، یا بیع دهن متنجس مع الاعلام جایز است. عرض ما به مدرسه نجف این است که این بیان ایشون مشکل داره. اولا این بیان که فتوا هم میدن ایشون بدون توجه به بررسی سندی است. طائفه اول طبق مبانی رجالی مدرسه نجف سندش معتبر نیست، تنها روایت کتاب جعفریات قبول ندارم. طائفه دوم هم ایشون میپذیرن روایات رو، لکن طائفه سوم هم از نظر ایشون مشکل سندی داره. عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه، ایشون مرسلات ابن ابی عمیر رو معتبر نمیدونن، ما هم مرسله ایره که عن بعض اصحابه میگه معتبر نمیدونیم مگر عن غیر واحدن گفته بشه، یا روایت جعفریات که ایشون معتبر نمیدونن. پس اولا بررسی سندی نسبت به این طوائف نشده است. ثانیاً با صرف نظر از بررسی سندی توائف روایات در باب متنجس و بیع او سه طائفه نیست، بلکه چهار طائفه است. یه طائفه چهارمی هم داریم که طائفه چهارم یه تفصیل مطرح میکنه. متنجس رو به غیر مسلمان میتونی بفروشی، لکن به مسلمان حق فروش نداری. خب اینو چرا مطرح نکردن مدرسه نجف؟ روایت طائفه چهارم اینه: عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا و ما احسبه الا حفص البختری قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال يباع ممن يستحل أكل الميتة. خب سند این روایت، راوی محمد ابن الحسین عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا و ما احسبه الا حفص البختری. این کلیشه که راوی بعض الروات رو تردید داره، میگه فلانی از فلانی نقل کرد و من فکر میکنم اونی که ابن ابی عمیر ازش نقل کرد حفصه. ما در مباحث رمز ارزهای اشاره کردیم که ابداع تردید نسبت به راوی دیگه از یک راوی به السنه مختلفی است. یه وقت میگه فلانی نقل عن بعض اصحابنا و ما اعلمه الا فلان، گفتیم این معتبر. یه وقت میگه ما اظنه الا فلان یا ما احسبه الا فلان. اینجور موارد رو ما خیلی معتبر نمیدونیم. علی ای حال با صرف نظر از سند که ممکنه بگیم مشکل داره، ما چهار طایفه روایت داریم. و مرحوم آقای خویی که طایفه اول و طایفه سوم رو معتبر نمیدانن ولی طرف تعارض قرار میدن، چرا از این روایت غفلت کردن؟ و اینم طرف تعارض دیگه. لذا حالا روایت دیگه هم داریم نظیر این. حالا مدلول رو ببینید. قال قیل لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض شد فی العجینه یعجن من الماء النجس. عجین عرض کردیم یعنی خمیر، خمیری که یعجن من الماء النجس کیفه یصنعو به، چیکارش کنن؟ روایت طائفه قبلی میگو لا یبا، یطفن ولا یبا، دفن بشه فروخته نشه. این روایت میگه یبا و ممن یستحل اکل المیته، به کسی که اکل میته رو حلال میدونه، یعنی به غیر مسلمان شما بفروشید، ولی به مسلمان حق فروش ندارید. در مقام تحدید دیگه مفهومم داره، یبا و به کسی که اکل میته رو جایز میدونه، یعنی به غیر مسلمان، یعنی به مسلمان حق فروش ندارید. پس شد تفصیل. متنجس رو، عجین متنجس رو به غیر مسلمان میشه فروخ، اما به مسلمان نمیشه فروخ، حتی فروش نداره. نظیر این روایت، روایتی در قرب الاسناد یا قرب الاسناد که هر دو وجه قابل خوندنه، عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألتو عن حب دهن ماتت فیه فأرتون قال لا تدهن به ولا تبعه من مسلم. با سندش معتبر نیست قرب الاسناد و عبدالله ابن حسن، و ما بحثاش مفصل در سابق داشتیم دیگه تکرار نمی کنیم. لکن راوی سوال میکنه، میگه یک دبه ای نمیدونم خمره ای، یه پوستی از دهن هستش، روغن درشه، ما تدفی فعرتون، یه موشی درش مرده. قال لا تدهن به، روغن مالی نکن، استفاده نکن از این روغن. ولا تبعه من مسلمن، به مسلمانم نفروش، یعنی حق فروش به کافر داری اما حق فروش به مسلمان نداری. خب دقت کنید، یه اشکال دیگه به مدرسه نجف وارد ضمن توضیح الان عرض میکنید. با این چهار طائف روایات چه باید کرد؟ عرض میکنیم اولا طائفه اول که مدرسه نجف فرمودن اطلاق داره و با طائفه دوم تقیید میشه، این مورد قبول نیست. طائفه اولم اطلاق نداره. طائفه اول این بود که امام فرمودن روغن متنجس رو به کسی که صابون میسازه بفروش. آقای خویی گفتن اطلاق داره، چه اعلام بکنین نجاست رو چه اعلام نکنین نجاست. وقت طائفه دوم میگم روغن متنجس رو بفروش به شرطی اعلام کنی نجاستشو. عرض ما اینه طائفه اولم اطلاق نداره. توضیح مطلب این که چنان چای خویی در مصباح الفقاه صفحه 110 اشاره میکنن و مفصل ما بحثشو خواهیم داشت، وجوب اعلام یه وجوب مقدمیست به تعبیر آقای خویی و به تعبیر ما تعبیر اصح یه وجوب طریقیست که حالا بعد توضیحات چه خواهیم داد. بدین معنا که اعلام در موردی واجب است که مشتری توهم نکنه این روغن پاکه، بره در مواردی به کار ببره که طهارت در اون موارد شرطه. مثلا روغن متنجس رو ببره باش غذا درست کنه. اگه این توهم است اعلام واجبه. خب بنابراین آی خویی خودشون در صفحه 110 مصباح تصریح میکنن اگر کسی خودش این متنجس رو در منفعتی استفاده میکنه که طهارت در شرط نیست، اونجا اعلام واجب نیست. مثل صابون سازی. خب در پس بنابراین در روایت طایفه اول میگه روغن متنجس رو بفروش به کسی که میخواد باش صابون بسازه، یعنی در خوردن نمیخواد استفاده کنه که طهارت شرطه. خب پس اعلام واجب نیست اصلا. پس اگه در طائفه اول اسمی از اعلام برده نشده، نه این که اطلاق داره، اعلام لازم نیست اونجا، اصلا تخصصا از موارد اعلام خارجه، اعلام نمیخواد اونجا به تصریح خود آقای خویی. پس بنابراین طایفه اول که اطلاق نداره، حالا ضمن این که به نظر ما و آقای خویی سندش هم معتبر نیست، پس بنابراین طایفه اول طرف تعارض نیست، چون سندش ضعیفه و اطلاق هم نداره، با طایفه دوم یکیست اصلا. طایفه سوم هم مرسله ابن ابی عمیر است عن بعض اصحابهی و روایت جعفریات سندن ضعیفه، طرف تعارض نیست، یطفن ولا یبا. میماند طائفه دوم که مضمونش این است که دهن متنجس رو با اعلام انسان جایز بفروشه. طایفه چهارم را هم ما سندن معتبر نمیدونیم، ولی افرض کسی بگه سندش معتبره، ما احسبه الا حفص البختری، ظاهرش اینه که راوی حفص بختری است، اونم ثقه است مثلا و سند معتبره. اگه بگیم سند معتبره، باید ببینیم رابطه بین طائفه دوم و طائفه چهارم چی میتونه باشه. طائفه چهارم میگه به غیر مسلمان عجین رو بفروش، متنجس رو. طائفه دوم میگه بفروش با وجوب اعلام، چه به مسلمان چه به کافر. دقت کنید، به نظر ما این دو طائفه موضوعشون با هم متفاوته و اصلا با هم تنافی ندارن. توضیح مطلب این که متنجس تارتن فائده محلله براش تصور میشه برای مسلمان، مثل روغن متنجس. خب امام میفرماین میتونی بفروشی ولی اعلام کن متنجسه، تا طرف در موارد طهارت به کارش نگیره، مواردی که طهارت شد. طائفه چهارم سؤال از عجین متنجس، خمیر متنجس. و خمیر متنجس در مسلمان منفعت محلله نداره. لذا چون این موضوع منفعت محلله بر مسلمان نداره، خمیر رو باید نون کرد، ازش استفاده کرد، تبدیل به نون بشه، استفاده بشه، فایده دیگری برش مترتب نیست. لذا امام معزالک مالیتش رو اسقاط نمی کنن، میگن او رو به کافر بفروش، به کسی که میته رو حلال میدونه و پولش بگیر استفاده کن. لذا متنجسی که برای مسلمان منفعت محلل داره بهش بفروش، اعلام کن متنجسه. متنجسی که منفعت محلله برای مسلمان نداره، برای کسی که منفعت محلله داره بهش بفروش. بنابراین هیچ تعارضی علی فرض صحت سند طائفه چهارم وجود نداره. نتیجه به نظر ما در جمع بین این روایات طبق قاعده کلیست، اگر متنجسی منفعت محلل داره، انسان میتونه اون متنجس رو بفروشه. فقط یه قید در روایات اضافه شده که یه قید رو بعداً باید بررسی کنیم، و اون قید این است که در بیع و معاوضه بر متنجس اگه طرف مسلمانه اعلام واجبه، اعلام تنجس لازمه. حالا این اعلام عرض کردیم وجوب تکلیفی نفسی، وجوب طریقی، وجوب شرطی وضعی، اینا بحثاش بعدن خواهد آمد. هازا تمام الکلام در بررسی روایات باب و نتیجه گیری از روایات. ذیل این مطلب دو سه نکته مهم باقی است که عنوان این نکات رو اشاره می کنیم، دیگه بحثش برای تعطیلات و بعد از تعطیلات ماه صفر انشاءالله. یک، باید بررسی کنیم نگاه فقها به روایات دهن متنجس چیست. آیا دهن متنجس رو یک استثناء میدونن؟ میگن بیع متنجس باطله مگر دهن متنجس تعبدن. این تعبده، فقط گفتن روغن متنجس رو میتونی بفروشی. یک نگاه. نگاه دوم این است که نخیر، این روایات مثال میزنه، چون راوی سوال کرده از این مصداق مبتلا به، امام علیه السلام در جواب از این مصداق جواب دادن.
استثناء منفعت محلله میشه.
بله، باریکلا، نکته میشه منفعت محلله. متنجس اگه منفعت محلله داشت معاوضش جایز، نهایت اعلام واجب. این رو بعد عبارت های فقه ها رو میخونیم، ولو روشن شده مطلب تا اینجا، ولی عبارت ها رو میخونیم تا دقیق تر مطلب روشن بشه. یک نکته. نکته دوم، اقوال پنجگانه رو که قبلا اشاره کردیم بعد از توجه به روایات و قاعده کلی باید بررسی کنیم. آنانی که میگویند در معاوضه بر متنجس قصد منفعت محلل لازمه و الا معاوضه باطله، به چه دلیل میگن قصد لازمه؟ از روایات استفاده کردن، دلیل دیگه دارن، حرفشون چیه، مطلبشون چیه؟ ابن ادریس که میگفت باید در متن عقد شرط بشه استفاده حلال و الا معاوضه باطله، به چه دلیلیشون میگه اینو؟ و آیا قصد لازمه یا شرط لازمه یا عدم قصد منفعت حرام لازمه یا نه؟ اینا رو مطلب سوم باید بررسی بکنیم و تحلیل کنیم. آخرین نکته هم این است که از روایات استفاده کردیم اعلام تنجس واجبه. این وجوب اعلام چجوریه؟ وجوب مقدمیه که بعضی میگن، وجوب نفسی تکلیفیه، وجوب طریقیه، وجوب شرطی وضعیه. اینم باید مطرح بشه که مطلب چهارمه. و این مطالب بسیار مفید نه تنها در بحث متنجس بلکه در معاوضه بر بسیاری از اشیاء که هم منفعت محلله داره هم منفعت محرمه. این بحث در همه جا جاریه. آیا قصد منفعت محلله در صحت معاوضه دخیله؟ کسی میخواد تلویزیون بخره، الکلام الکلام، هم منفعت محلله داره هم منفعت محرمه. آیا در معاوضه بر تلویزیون قصد منفعت محلله لازمه و الا بی باطله، معاوضه باطله؟ یا عدم قصد منفعت حرام دخیله و الا معاوضه باطله؟ این قصد دخیله چه به عنوان قصد چه به عنوان شرط ام لا؟ این یه بحثی است که در بسیاری از موارد مبتلا به خواهد بود. انشالله این مباحث رو بعد از تعطیلات دهه صفر پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. جلسه گذشته بحث اون موشی بود که افتاده بود توی روغن، فهمید نمیخواد موشو بخوره، میخواد روغن بخوره. روایت مربوط به فرقای دومش مربوط به موشه. خودمون دقت کردی درسته روایت طرف قسمت دومش مربوط به موشه، اما بالاخره اون شخص داره میگه من میخوام روغن رو بخورم به موش چی کار دارم؟ مرده که مرده، موشو که نمیخواد بخوره که. حضرت باز هم اعلام میکنن که موش خلاصه میتر